بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. سيرة العقلاء. یکی از مصادیق مهم در بحث تقریر مبحث سیره عقلا است. مقدمتاً می‌فرمان که وقتی که معصوم در مقابل یک رفتار قرار می‌گیره، این رفتار به دو نحو ممکنه نمود داشته باشه. نحوه اول یک رفتار شخصی است از یک فرد خاص. مثال میزنن، مثل این که کسی در مقابل معصوم وضو که میگیره روی دستهاش که آب میریزه برعکس دست میکشه، به جای این که از آرنج دست بکشه تا سر انگشتان، این برعکس از سر انگشتان دست میکشه تا آرنج. خب این یک فرد خاص دیده میشه اینجوری وضو میگیره. باید ببینیم که اون در واقع تقریر و بیان اول در اینجا جاری است یا جاری نیست، چون بیان دوم مشکل جاری بشه در اینجا. یعنی اینجا بحث این که برخلاف هدف و غرض معصوم باشه نسبت به یک فرد خیلی روشن نیست. بیان اول رو باید ببینیم که در اینجا جاری است، آیا شرایط نهی از منکر هست، شرایط ارشاد جاهل هست، یا اگر اون نبود بریم سراغ بیان استظهاری. این یک نحوه است. اما نحوه دوم که یکی از مصادیق مهم هست و این در واقع یکی از مواردی است که بسیار کاربرد داره، نحوه است که معصوم مواجه میشه با یک رفتار عمومی، با یک سیره اجتماعی، و در مقابل این رفتار و این سیره عام سکوت میکنه. اینجاست که میخواییم ببینیم که سکوت معصوم آیا دلالت میکنه بر امضاء معصوم یا دلالت نمیکنه. مثالی که در اینجا مطرح میفرمان اینه که میبینیم رفتار عمومی وجود داره بر این که جمع آوری مباحات موجب ملکیت اون فردی میشه که این مباح رو جمع آوری کرده. فرض بفرمایید که میرفتن در بیابان خار جمع میکردن، هیزم جمع آوری میکردن و بعد مالک می شدن، می آمدن توی بازار اینها رو می فروختن. کسی نمی گفت که اینا که تو بیابون خدا ریخته، من حاضر نیستم در مقابل اینا به تو پول بدم. نه، در مقابلشون پول هم میدادن. خب این یک سیره‌ای بوده عمومی. حالا این یکی از مصادیقش. مصادیق دیگری هم داشته. شکار میکردند، صید میکردند، ماهیگیری میکردند و به انواع مختلف از مباحات وقتی حیازت میکردند و به دست میآوردند برخورد مالکانه در عرف صورت میگرفته. خب آیا سکوت معصوم دلالت میکنه بر این که این رفتار عمومی مورد رضایت و امضای معصومه یا نه؟ ما این رو میخواییم در این مبحث دنبال بکنیم. سیرت العقلا. اذا واجه المعصوم علیه السلام سلوکن معینا. وقتی که معصوم علیه السلام مواجه بشه با یک رفتار خاص و مشخص و سکت عن، در مقابل این رفتار سکوت کنه، کان ذالک دلیلا علی امضائه، همین سکوت معصوم دلالت میکنه بر این که معصوم این رفتار رو امضا کرده. و سلوکو علا نحوه. خب تا این مقدارشو خونده بودیم، اما انحاء سلوک. سلوک بر دو نحوه است. الاول سلوکون خاص، سلوک یک فرد خاص در یک جای خاص، یه رفتار مشخص خاص جزئی. کما اذا نکسه شخص فی وضوئه به حضوره عن و سکت عن. یک کسی منکوسن دست میکشه در وضوئش، برعکس دست میکشه در مقابل و حضور معصوم، و معصوم نسبت به این رفتار و این سلوک سکوت میکنه. الثانی سلوکن عام. نحوه دوم یک سلوک و رفتار عمومی، و هو ما یسما به سیرت العقلائیه، اون چیزی که اسمشو گذاشتن سیره عقلائیه همینه. سیره عقلائیه یعنی یک رفتار عمومی. کما اذا فرض ان العقلاء بما هم عقلاء یبنون على تحقق الملکیه بالحیازه. مثل این که فرض کنیم که عقلا، به ما هم عقلا، نه به ما هم متدینون به دین خاص. اگر دیدیم افرادی که متدین به دین خاصی هستن یک سلوکی دارن، اون اسمش سیره عقلا نیست، اون میشه سیره متشرعه. یا نه به ما هم مثلا موظفون فی هذه مثلا جامعه، به این عنوان که در این کار گماشته شدند، ممکنه یک عملی را انجام بدن، بازم اون مد نظر ما نیستش. نه، عقلای به ما هم عقلا یعنی این که اختصاص به یک گروه، به یک حزب، به یک جامعه خاص نداره. این عقلا به ما هم عقلا بنا میگذارن بر تحقق ملکیت با حیازت، با همین جمع آوری به دست آوردن. فاذا سکت علیه السلام کان ذالک دلیلا علی امضائه. وقتی معصوم علیه السلام در مقابل این رفتار عمومی و این سلوک سکوت کرد، همین سکوت دلیل بر امضاء معصوم خواهد بود. خب نکته دیگری که ما باید توجه بکنیم در اینجا اینه که رفتاری که در خارج شکل میگیره یه رفتار خاصه. میبینیم به هر حال تو همین مثالی که فرمودند یک عده‌ای شغلشون این شده که برن بیابان و خار جمع بکنن، یا برن کنار رودخونه ماهی بگیرن، یا برن شکار بکنن. خب این یک رفتار خاصه. آیا سکوت معصوم در مقابل این رفتار خاص دلالت میکنه بر این که این رفتار مورد امضا اشاره است؟ حالا در زمان ما ممکنه کسی خار جمع نکنه، به نحو دیگری از مباهات استفاده بکنن و برای خودشون جمع آوری بکنن. در همون نجف به هر حال مرسوم بوده بعضیا می رفتن در بیابان در جمع می کردند. در نجف معروفه، خار نیست، دره. آیا کسی که در هم جمع بکنه این هم مالک میشه یا نه؟ در واقع ما میخوایم ببینیم که معصوم که سکوت میکند در مقابل یک رفتار، خود اون رفتار مورد امضاء معصوم قرار میگیره یا نه؟ نکته‌ای که در اذهان وجود داره و اون نکته باعث شده این رفتار سر بزنه از این افراد، اون نکته مورد رضایت و امضاء معصومه و ما بر اساس اون نکته هر رفتار دیگری رو ببینیم میتوانیم بگوییم اون نکته چون امضا شده این رفتار صادر از اون نکته هم امضا شده. اون نکته تو این مثال ما چیه؟ اینه که حیازت مباحات موجب ملکیت، نه فقط حیازت خار، نه فقط حیازت شکار یا ماهی، نه، حیازت مباحات. حالا مباح ممکنه خار باشه، ممکنه دور باشه، ممکنه ماهی کوچکی باشه، ممکنه یک نهنگ باشه، فرقی نمیکنه. حیازت مباحات موجب ملکیت میشه. پس این سوال هم باید پاسخش داده بشه. میفرمان و اذا کانت سیرتو من زاویت العمل الخارجی ضیقتن الا ان النکته المرکوزه فی اذهانهم اوسع. زمانی که سیره از ناحیه عمل خارجی محدود باشه، منتها نکته‌ای که در اذهان این افرادی که این سیره رو به وجود آوردن، در اذهان این عقلا مرتکز هست، اون نکته نکته گسترده تری باشه. فل امضاء ینصب علیها بسعتها. آیا این امضا روی این نکته میره با همون گستردگی که داره روی او قرار میگیره؟ او علی المقدار العمل الخارجی، یا اینکه امضا میره روی همون مقدار عمل خارجی؟ اگر الان کسی خار بره تو بیابونای نجف جمع بکنه، بله این مالک میشه، اما اگر دور بره جمع بکنه مالک نمیشه. نتیجه این میشه. خب این سوال، پاسخ این سوال رو می‌فرمان که ما به نظرمون میرسه که امضا روی همون نکته میره، نه روی عمل خارجی. خب نتیجه این دوتا مطلب باید روشن بشه. و بعد از این که نتیجه معلوم بشه، طبعا این که ما چرا اختیار کردیم این که امضا روی اون نکته میره، اونم به نحوی روشن خواهد شد. میفرمان که دو تا نتیجه ما در اینجا برای شما ذکر میکنیم. نتیجه اولی که در اینجا بیان می‌فرمان اینه که عمل خارجی، در قبل هم عرض کردیم، لفظ نیست، اطلاق نداره. عمل خارجی طبعا یه تشخصاتی داره، یه ویژگی‌هایی داره در خارج، محدود به همون ویژگی های خاصه، صامته، اطلاق نداره. خب طبعا اگر بخواد امضا روی همین عمل خارجی بره، نهایت چیزی که می توانیم با این امضا اثبات بکنیم اینه که این عمل جایز است. یعنی چی؟ همونی که گفتیم، حرام نیست. اما اگر شما اومدید گفتید که نه، اون نکته امضا میشه، اون نکته است که تأیید میشه از ناحیه شارع، خب بر اساس امضا و رضایت نکته شما خیلی بیشتر از این میتونید حکم به دست بیارید، میتوانید حکم تکلیفی به دست بیارید، میتوانید حکم وضعی به دست بیارید. فقط دیگه بحث عدم حرمت و جواز انجام عمل نیست. اون وقت اینجا مثال‌هایی میزنن که این مثال‌ها هم این مطلب رو روشن میکنه برای ما و هم نشون میده که چقدر این بحث کاربرد داره. میفرمان که شما ببینید، ما سیره‌ای داشتیم نسبت به عمل به خبر ثقه. خب اگر شما اومدید گفتید که ما به همین عمل خارجی کار داریم، چی اثبات میشه؟ اثبات میشه که عمل به خبر ثقه در اثبات تکالیف شرعی جایز است. خواستید می توانید به این خبری که زراره برای شما آورده بر وجوب فلان عمل عمل بکنید، نخواستید ثابت نشده برای شما عمل نکنید. زراره میگه امام فرمودن واجبه، ولی عمل به خبر زراره چی؟ آیا واجبه؟ عمل به خبر زراره اگر امضا رفته باشه روی خود این عمل به خبر ثقه، نه روی اون نکته. عمل به خبر زراره میگیم حرام نیست، جایز است. در نتیجه اون اخباری هم که زراره میاره بر وجوب فلان عمل میشه جائز العمل. جایز است به اون حکم وجوبی عمل کنید. خب جایز هم هست عمل نکنید. تا این قدر تنزل پیدا میکنه. این یه مثال. مثال دومی که در اینجا مطرح میکنن همین سیره در باب حیازت هست. خب اگر گفتیم که امضا رفته روی خود عمل، یعنی جایز است خار جمع کردن. اما اگر گفتید که نه، امضا میره روی اون نکته، دیگه بحث جواز نیست، ما میتوانیم نتایج بالاتری بگیریم. میتونیم بگیم که اگر کسی حیازت کرد مباهات رو، نه فقط جایز است، مالک میشود. میتوانیم با او برخورد مالکانه داشته باشیم. دیگه این چیزی که حیازت کرده به ارث بچه هاش میرسه. این چیزی که حیازت کرده میتواند بفروشد، معاملش هم صحیحه. ملکیت به عنوان یک حکم وضعی در صورتی میتواند با سیره عقلا اثبات بشه که امضاء سیره عقلا روی نکتره مرکوز در ذهن عقلا رفته باشه، نه روی عمل خارجی. این تفاوت و نتیجه اولی است که این دوتا مبنا با هم دارند. از صحیح و هول اول به نظر ما نظر صحیح و قول صحیح این است که امضا بر روی نکته می رود، نه بر روی عمل. و یترتب علیه. خب حالا که امضا روی نکته رفته نه روی عمل، باید متوجه باشیم چه نتیجه‌ای به دنبال داره. یعنی در واقع تفاوت بین این که امضا روی عمل نرفته و روی نکته رفته چیست؟ اینو باید بفهمیم. و یترتب علیه اولا ان العمل الخارجی حیث انه صامتون فقط لا يدل الا على الجواز. عمل خارجی چون صامته، لفظ نداره، پس دلالت نمی کند مگر بر جواز. این که حالا با قد آوردن به خاطر اینکه گاهی وقتا بر اساس قرائن ممکنه دلالت بکنه، اونو ما نفی نمی کنیم. قبلا هم گفتیم که اگر قرینه‌ای باشه در کنار این عمل، دلالتش رو بر اساس اون قرینه تعیین میکنیم. ولی به هر حال این عمل اگر بدون قرینه باشه دلالت نمیکند مگر بر جواز، به خلاف ما اذا کان ینصب با علی النکته. اما اگر امضا بره روی نکته مرکوز در ذهن عقلا، فانه قد یثبت به حکم تکلیفی آخر او وضعی. ما غیر از جواز میتونیم یه حکم تکلیفی دیگری اثبات بکنیم، یا نه بالاتر یه حکم وضعی اثبات بکنیم. ول اول این که یک حکم تکلیفی دیگری اثبات بکنیم، کسیره علی العمل به خبر ثقه، مثل سیره ای که داریم بر عمل به خبر ثقه. فان الارتكاز يقتضي لزوم العمل بهی. ارتکازی که در ذهن عقلا وجود داره اینه که اگر ثقه‌ای خبر داد باید بر طبقش عمل بکنیم، نه اینکه جایزه، به خلاف العمل الخارجی. اما عمل خارجی اینو که میبینیم عمل میکنه، خب طبق تقریبی که گفتیم نهایتا جواز عمل ثابت میشه. به خلاف العمل الخارجی فانه لا یثبت به الا الجواز، با این عمل تنها جواز عمل به خبر ثقه ثابت میشه. پس ما اون نکته رو میگیریم که بعد بگیم واجب است عمل به خبر ثقه در راهی، در جایی که طریقی برای به دست آوردن احکام نداریم. و ثانی کثیرت فی باب الحیازه، اما اونجایی که ملکیت رو میتونیم استفاده بکنیم، مثل سیره‌ای که در باب حیازت داریم. فان الارتكاز یقتضی الملکیه، ارتکازی که در ذهن عقلا وجود داره اینه که حیازت مقتضی ملکیت طرفه، به خلاف العمل الخارجی. عمل خارجی صامته. فانه لا یقتضی اکثر من جواز التصرف فی ما یحاز، با عمل خارجی نمیشه بیشتر اثبات کرد، اقتضا نمی کند این عمل خارجی بیشتر از جواز تصرف در آنچه حیازت شده. پس تفاوت اولی که در اینجا بین امضاء اون نکته عقلاییه و امضاء عمل خارجی وجود داره همینه که در امضاء عمل خارجی تنها جواز ثابت میشه، اما در امضاء نکته شما بر اساس نکته میتوانی هم حکم الزامی اثبات بکنی، هم میتوانی حکم وضعی اثبات بکنی، و این نکته بسیار مهمی است در اینجا. خب اون امر دومی که مترتب میشه بر این مبنای ما و ادامه بحث رو انشاءالله در جلسه بعد پیگیری خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.